انتقاد فرق دارد، انتقاد از اموری است که سازنده است.
تمام مشکلی که ما داریم اینه یک تیم مدیریتی بوروکرات تکنوکرات اشرافی نجومی بگیره، راندخاره، متاسفانه متکبره، بی اعتنا به مردم و بی اعتنا به مسئولیت‌هاش، نسخه سراپا غلط قرضزده نئولیبرالی رو هم داره اجرایی
میکنه. آزادی یواشکی، بلکه لواشکی. اینجوری که نمیشه سرنوشت یک ملت رو یک تصمیم به این مهمی.
دولت نوکران ملت هم، دولت نمایندگان ملت هم. اصلا همه انقلاب ما برای همین بود که دولت و ملت به هم متصل بشن، در کنار هم قرار بگیرن. دولت جز خدمت به مردم سمت دیگری نداره، مسئولیت دیگری نداره. مسئولیت اصلی دولت خدمت به مردم هست.
عمده مشکلات ناشی از سیاست اقتصادی خود دولت و مجلس به اتفاق.
خدا شاهده بهتر از این مردم که به دینشون و نظامشون وفادار باشن کسی نیست. مردم ناراحتن.
چرا این همه بازیگاه؟ چرا این همه دیگه رو بدن؟ برو و عمل دیگه رو بادش نخوره بود. دست از این کارا دیگه نرده.
نباید خیال کرد که اگر 4 نفر آدمی که سابقه انقلابی دارن از کاروان انقلاب کنار رفتن پس انقلاب قریب مون. نه آقا، همه انقلابها، همه فکرها، همه جریانهای گوناگون اجتماعی هم ریزش دارن هم رویش دارن.
بی‌نقاب
به نام خدا. سلام، خیلی خوش آمدیم به برنامه خودتون بیقاب بینقاب از رادیوی گفتگو. حدوداً 70 دقیقه مهمان شما هستیم. شنوندگان عزیز، مسیرهای متعددی برای ارتباط شما با ما در نظر گرفته شده، از جمله شماره پیامکی 301035 و نیز شماره 27861035. هشتگ بیقاب بینقاب هم در فضای مجازی شما رو به ما مرتبط خواهد کرد و نیز شماره سرقمی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. در برنامه امروز بیقاب بینقاب موضوع چالش‌های مرتبط با بحث مسکن و رویکردهای عملی برای ارائه راهکار جهت حل معضلات مربوط به اون رو بررسی خواهیم کرد. ابتداءً موضوع رو زیر ذره می‌بریم با همکار خبرنگارمون سرکار خانم ابهری.
ذره‌بین.
خانم ابهری سلام، مطلب رو برای ما زیر ذره می‌بریم تا بعداً با کارشناس محترم ادامه بدیم.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. برابر آمارها قدرت خرید مسکن تو ایران در مقایسه با سایر کشورها کاهش یافته و مدت زمان خرید اون از 20 سال هم عبور کرده. دولت هم برای خونه دار شدن مردم اقدام به ارائه طرحهایی در این حوزه کرد و بر همین اساس طرح مسکن ملی کلید خورد و تا الان حدود 1,600,000 نفر در این طرح ثبت نام کردند که فقط 800,000 نفر از اونها واجد شرایطن. اما مشکلات بازار مسکن تنها به قدرت خرید مردم ختم نمیشه و یکی دیگه از مسائل وجود رکود افزایش قیمته. بعد از شیوع کرونا در کشور، بخش‌های مختلف اقتصادی تحت تأثیر قرار گرفتن و از پیامدهای منفی شیوع این ویروس منحوس همین بس که معاملات چندانی در حوزه مسکن صورت نگرفته. موضوعی که رکود معاملات در این حوزه را رقم زد و با حضور سایت‌های تبلیغاتی دامنه این گرونی‌ها گسترده‌تر شد. گرونی که یک سر اون هم به موضوعاتی برمیگرده که هنوز تبدیل به قانون نشدن. موضوعاتی مثل مالیات بر خانه‌های خالی.
خیلی ممنون سرکار خانم ابهری. به پخش می‌ریم، برمیگردیم، بحث رو آغاز می‌کنیم.
اوضاع بازار مسکن حسابی پرتلاطم است. بازاری که حتی شیوع ویروس کرونا هم نتوانست مانع از شعله ور شدن قیمت‌ها در آن شود و صدای دولت را هم درآورد.
امروز شرایط مسکن، اجاره‌ها، قیمت مسکن،
با شاخصهای اقتصادی ما منطبق نیست، یعنی یک حرکت در جامعه ما هست داره فشار میاره، فشار ناعادلانه به مردمی که یا مستأجر هستند یا در یه شرایطی هستند که میخوان خونه ای رو برای خودشون تهیه کنند.
از همان سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی تسهیل شرایط برای خانه‌دار شدن عموم مردم به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های سیاستمداران کشور تبدیل شد و اقدامات مختلفی نیز در این زمینه انجام شد. دولت‌های مختلف نسخه‌های متفاوتی برای ریختن آب بر آتش بازار مسکن تجویز کردند. نسخه‌هایی که گاهی موفق بود و گاهی ناموفق، ولی در مجموع این سیاست‌گذاری‌ها نتوانستند سامانی به این بازار نابسامان بدهند و در حال حاضر قیمت مسکن در ایران نسبت به میانگین جهانی و حتی کشورهای همسایه تا اندازه‌ای بالاست که برخی از سرمایه‌گذاران را به مسکن‌سازی در برخی کشورهای منطقه واداشته است.
ایرانی ها سال گذشته میلادی با خرید 5400 خانه پس از عراقی ها دومین گروه از خریداران خارجی املاک در ترکیه بودند.
در سالهای اخیر سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوادهای شهری و برای دهک های پایین درآمدی در کلان شهرها به بیش از 70% رسیده که به معنای بلعیده شدن بخش اعظم درآمد خانواده های ایرانی توسط قول مسکن. این در حالی است که سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار در کشورهای موفق در حل معضل مسکن به کمتر از 15% میرسد.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با برنامه بیقاب بینقاب در خدمت شما هستیم. مهمان امروز ما جناب آقای ابوالفضل نوروزی، کارشناس حوزه مسکن هستند که قصد داریم با ایشون چالش‌های مرتبط با موضوع مسکن در کشور رو بررسی کنیم. آقای نوروزی سلام، خیلی خوش اومدین به برنامه ما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم، در خدمت هستیم.
سلامت باشید. آقای نوروزی، قیمت مسکن از سال 96 تا امروز طبق برخی آمارها 280% افزایش داشته. عوامل مختلفی برای افزایش بی حساب و کتاب قیمت مسکن در کشور ما برشمرده میشه، اما یکی از محورهایی که روش به ویژه اخیراً تمرکز شده بحث خانه‌های خالی هست که اینها اگر که به بازار عرضه بشن میتونن خیلی در شکوندن این قیمت و این نرخ‌های سرسام‌آور مؤثر باشن. علت جایی نشدن طرح مالیات بر خانه‌های خالی چی از نظر شما؟
ببینید، قبل از اینکه به موضوع مالیات بر خانه‌های خالی بپردازیم، این موضوع مهمتری و نظرم باید بحث کنیم، باید برسیم به این موضوع. اینکه الان بحران مسکن تو کشورمون وجود داره، دو تا ریشه جدی داره. یک بحثش کمبود مسکنه. ببینید، قرار بوده طبق مطالعات تر جامعه مسکن که سال 92 آقای آخوندی بازنگری کردن توش، مشخص شده که ما باید تا افق 1404 سالانه 1,000,000 مسکن بسازیم، یعنی نیاز به این داریم که 1,000,000 مسکن تو کشور ساخته بشه. ولی خب متاسفانه تو 6-7 سال گذشته در بهترین حالت 350,000 واحد مسکونی در سال ساخته شده، یعنی 650,000 واحد در سال کم داشتیم که اگه تو ضرب کنیم در 6-7 سال گذشته حدود 4,000,000 کمبود مسکن داریم ما. تو هر بازاری وقتی کمبود وجود داشته باشه شکاف قیمتی وجود میاد. بازار مسکن از این قاعده مستثنا نیستش. نکته دیگه که وجود داره، بحث دومی که ریشه حل ریشه معضل بحران مسکن هستش، بحث اینه که تقاضا تو بازار مسکن به شدت توش سوداگری وجود داره، یعنی همین خونه هایی که ساخته میشه و خیلی هم کم هستش، بازار به صورت سرمایه مدیریت میشه و دلالان و سوداگران نقش جدی دارن. ببین الان 70% بازار مسکن تحت تأثیر حوزه سرمایه داریه، یعنی از هر 10 مسکنی که ساخته میشه 7 مسکن توسط دلالان و سوداگران خرید و فروش میشه. یعنی چی؟ از یک طرف عرضه به شدت کمه، از طرف دیگه همین عرضه هم که وجود داره نامتوازنه و سرمایه‌دارها و دلال‌های تو بازار دارن نقش‌آفرینی میکنن که بازار رو به هم زدن. پس نخ تسویه بحث ما این باید باشه. من بعضا مشاهده میکنم که مثلا دیشب داشتم صحبت‌های وزیر راه شهرسازی رو گوش میدادم، مثلا بحثایی رو مطرح میکنن که خیلی بحثایی نیستش که واقعی باشه. ریشه اگه بخوایم ریشه بحث کنیم، این دوتا معضل وجود داره. بازار مسکن یک بازاری مثل سایر بازارها توش عرض و تقاضا حکم فرماست و هر موقع عرضه مشکل بخوره یا تقاضای ما دچار مشکل باشه بازار به هم میریزه. حالا این سوالی که شما فرمودید اینکه مالیات بر خانه‌های خالی کجاست؟ ببین مالیات بر خانه‌های خالی هم تو حوزه عرضه مؤثره هم تو حوزه جلوگیری از تقاضای سرمایه‌ای. ببینید ما الان 2.5 میلیون خانه خالی داریم. اگه این 2.5 میلیون خانه، حالا این 2.5 میلیون خانه خالی که عرض کردم خدمتتون طبق مطالعات مطالعاتی بود که مبتنی بر سرشماری سال 95 بود، الان سال 1399 هستیم، یعنی 4 سال از اون سال گذشته، قطعا خونه‌های خالی افزایش پیدا کرده.
اضافه این که همون سال 95 هم ممکنه که همه خونه‌های خالی بله، سرشماری نشده
بله دقیقا باشه. شناسایی هم شاید مشکل داشته باشه و اینها. پس یه عدد خیلی بزرگیه خونه‌های خالی و این اگه عرضه بشه به بازار هم تو حوزه عرضه خیلی موثره، باعث افزایش عرضه میشه، هم از طرف دیگه ما خود مالیات بر خانه‌های خالی که مطرح میشه به عنوان یک راهکار که منجر به این میشه خانه‌های خالی عرضه بشن، خودش یک مسئله‌ای که تقاضا هم تحت پوشش قرار داره. الان احتکار مسکن یک موزل جدیه، این که عموما همون سوداگرایی که عرض کردم خدمتتون دارن این کار انجام میدن. و اینکه ما وقتی بحث میکنیم در رابطه با مالیات بر خانه‌های خالی، بحثمون در رابطه یه خونه یک نفر نیست، متاسفانه در
مجتمع،
آره یعنی مجتمع‌های زیادی هستن، واحد‌های زیادی هستن که یک نفر، یک دلال مالک اونهاست و خونه رو خریده و میخواد تو اولین فرصتی که گرون شد عرضه کنه و این کسایی که دارن احتکار میکنن جدی باش باید برخورد بشن. یه برخورد اینه که برخورد پلیسی و اینها که به نظرم اونم شما وقتی مثلا کسی میاد ماسک و احتکار میکنه، قوه قضاییه ورود پیدا میکنه و با اینو برخورد میکنه، فردی که داره سخت به بالا سر مردم و احتکار میکنه باید با اینم برخورد بشه.
چجوری میشه پلیسی برخورد کرد در موضوع احتکار مسکن؟
ببینید من از تو پلیسی رو اعتقاد ندارم حتما راهکار اصلیه، ولی بالاخره باید این باید تو بازار اتفاق بیفته، قوه قضاییه باید ورود پیدا کنه. افرادی که طبق اطلاعات سامانه املاک یا اطلاعاتی که شهرداری ها میدن مشخص شده خونه ها رو احتکار کردن و اینها آدم های دونه درشتی هستن، باید با اینا برخورد بشه. ولی راهکار اصلیه تنظیمگره که خود کنترل و تو کلی از کشورهای دنیا اجرایی شده، مالی یا ابزار مالیاتیه. ببین ابزار مالیاتی یه ابزار تنظیمگرانه است، چون هدف از مالیات هم هدف درآمدیه، هم هدف
بازدارندگی
و تنظیمگری اقتصاده. خب ما اگه مالیات بر خانه‌های خالی رو تصویب بشه، ببین تصویب هم شده است، متأسفانه تصویب شده ولی به درستی اجرا نمیشه. سال 94 طبق قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم اخذ مالیات از خانه‌های خالی تصویب شد و توسط رئیس جمهور ابلاغ شد به وزیر راهشناسی وقت آقای آخوندی که باید ایشون در عرض 6 ماه سامانه املاک و مستغلات رو بهره برداری میرسوندن. ولی متأسفانه در زمان وزارت آقای آخوندی این کار انجام نشد، اعتقادی به این کار وجود نداشت، بارها مصاحبه کردن گفتن آقا این کار خوب کار درستی نیست، قانون مشکل داره، اینجا مشکل داره، قیفه از قیر نیست و مسائل مختلف رو مطرح کردن. اینها عملا این کار رو انجام میگفتن قانون مشکل داره. اون موقع ما بهشون گفتیم آقا اگه قانون مشکل داره شما وزیر راه شرسی مملکت هستید، خب برید قانون اصلاح کنید، لایحه بدید به مجلس، خب با دولت با مجلس صحبت کنید، طرح بدید. یعنی راه بنبستی وجود نداشت که برای حل مسئله. من اینکه قانون مشکل داره رو قبول دارم، اون قانونی که تصویب شد نرخش مؤثر نبود، یعنی نمیتونست بازدارندگی باشه،
پایین بود این نرخ مالیات.
نرخ مثلا یه خونه 1 میلیاردی مالیاتش حدوداً میشد سالانه 10 میلیون، خب این خیلی نرخ بازدارنده ای نیستش،
به ویژه برای بعضی
که مثلا خونه های 10 میلیاردی و خونه های بزرگ این پولا براشون پول خورده. ولی همین قانون هم اگه اجرا میشد، ما حسابی کردیم بر اساس این خونه های خالی که وجود داره تقریبا 10000 میلیارد برای دولت درآمد ایجاد میشد و عدد پایینی نیست. عدد ما برای هزار میلیارد بودجه مشکل داریم، خب 10000 میلیارد عدد بزرگیه. کما این که اگر اجرا میشد، خود فلسفه این که آقا ما داریم از خونه های خالی مالیات میگیریم، از لحاظ روانی رو دلالان و سوداگرانی که خونه ها رو احتکار کردن اثرگذار بود و وقتی میرفت اجرا میشد اون موقع باگ هاش در میومد، مشکلاتی که داشت در میومد. الان که مثلا سال 99 هستیم، درستیم یه قانون مترقی داشته باشیم، وقتی تو این 4-5 سال اجرایی نشده از انگار یه صفحه خالیه که هیچی نمیدونیم چیکار میخوایم کنیم.
آینه روزی اون زمان من خاطرم هست که مباحثی حالا یا تحلیل‌های غیر رسمی یا اخبار غیر رسمی مطرح می‌شد مبنی بر اینکه برخی از مدیران مسکن کشور، مدیران حوزه مسکن خودشون منتفعند در عدم اجرای این اخص مالیات از خانه های خالی. اینها آیا سندیت داشت یا
ببینید بحث تعارض منافع یکی از مباحث کلیدیه تو کشور ماست که باید درش فکری بشه. این که میفرمایید چون من الان نمیتونم تو آنتن صدای جمهوری اسلامی هم بگم که آقا مثلا فلان آدم این کارو کرده یا نه، ولی قطعا خود مسئله تعارض منافع تو همه دستگاه کشور وجود داره و باید باش برخورد بشه. تو کل کشورهای دنیا که یک نظام مترقی تو حوزه سیاست گذاری دارن نمیذارن کسی که نفعی داره از تصویب یک قانون بیاد سیاست گذاری انجام بده. مثلا تو کشورهای دیگه هیچ وقت وزیر بهداشتشون کشور مترقی وزیر بهداشت خودش پزشک نیست. چرا؟ چون میگن آقا منافع مردم رو شاید به منافع صنفی خودش ترجیح بده. یا اعضای کمیسیون‌های بهداشت مجالس دیگه اینجوری نیست. مثلا توش حقوقدان هست، توش ارزان خدمتتون مدیریت خونده هست و اونها هستن که میتونن توش مشاورای پزشکی میگیرن و اینها. تو حوزه مسکن هم همین جوریه. ما تو سالهای گذشته خب ببین مسئله درپای گردان وجود داره دی. بعضا آدمهایی میان توی سری وزارتخونه، توی سری پستای کلیدی یه مدت هستن، دوره بعدی دوباره برمیگردن به بخش خصوصی. خب این آدمایی که
زمانی که مدیرن منفعت،
بله زمانی که مدیرن حتما مد نظر خواهند داشت، منفعت صنف خودشونو اجرایی میکنن و به فکر منفعت اونا هستن. کم اون که در زمانهای مختلف تو وزارت راه و شهرسازی هم این وجود داشته و بعضی از دلالانی که خونه های خیلی زیادی داشتن که بعضا تو بانک ها سمت های ساختمانی داشتن و اینها تو وزارت راه و شهرسازی بودن و اینها میان تو بحث های کارشناسی میان جوری مطرح میکنن که مسئولین دلسوز رو هم شاید فریب بدن و این خب خیلی آسیب زاست.
خیلی ممنون آقای نوروزی. فاصله از پخش بگیریم، برگردیم و با پیامک های مخاطبان گرامیمون ادامه بدیم. شنوندگان عزیز، با برنامه بیقاب بینقاب مهمان شما هستیم و بررسی معضل مسکن در کشور و ارائه راهکارهای عملی برای حل این مشکل. بریم سراغ پیامک های شما عزیزان. خانم زمانی سلام، از نظرات مخاطبان برامون بگین درباره موضوع مهم و حیاتی مسکن.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه بیقاب بینقاب. آقای علیزاده، تعداد زیادی از پیامک ها از طرف شنوندگان عزیزمون به دستمون رسیده که من یه تعدادیشو از کارشناس برنامه‌مون میپرسم. شنونده عزیز پرسیدن که چرا سقف وام مسکن تناسبی با قیمت مسکن نداره. کاربری گفتن چرا دولت تجربه موفق مسکن مهر رو ادامه نداده. شنونده عزیز دیگه پرسیدن که مالیات بر خونه‌هایی که خالی از سکنه وجود داره تکلیف اینها چیه، چه ارگانی باید روی اینها نظارت داشته باشه. و به عنوان سوال آخر، چرا حق مسکن پرداختی به ما کارگران که در فیش حقوقی ما وارد میکنن تناسبی با وضعیت واقعی ماها رو نداره؟ این پیامک ها بود که از طرف شنوندگان عزیز به دستمون رسیده بود. انشاءالله در بخش بعدی در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون خانم زمانی. از شنوندگان عزیزمون هم تشکر میکنم که از طریق سامانه پیامکی 301035 شماره 2786-1035 و شماره سرقمی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما ما رو از نظرات و پیشنهادات خودشون بهره‌مند میکنن. هشتگ بیقاب بینقاب هم در خدمت شماست برای ارتباطتون در فضای مجازی با ما، همچنین اپلیکیشن ایران صدا. خب جناب آقای نوروزی، پیامک ها و سوالات شنوندگان عزیز رو شنیدیم. موضوع عدم تداوم ساخت مسکن مهر، بحث بی‌تناسب بودن وام مسکن با قیمت های روز مسکن و اینکه چه ارگانی در نهایت مسئول حالا رسیدگی به موضوع خانه های خالی هست.
از سوال آخر شروع کنیم که در تو مالیات بر خانه های خالی، ببینید الان سازمان امور مالیاتی متولی اخص مالیات شدن و این کار حالا قول دادن که این کار انجام بدن. نکته ای که هستش این که سامانه املاک و مستقلات که یک بیسی بوده که عرض کردم تو بخش قبلی که قرار بوده 6 ماه آماده بشه، این سامانه سال گذشته اواخر سال گذشته آماده شد ولی سامانه خالی از دیتاییه، یعنی هیچ دیتایی توش وجود نداره. این که برای باید چه اتفاقی بیفته که اینجا پر این سامانه پر بشه، باید همکاری دستگاه‌های همانند شهرداری‌ها، وزارت دادگستری، ارزان خدمتون قوه قضاییه بخش اسناد، یعنی اداره ثبت قوه قضاییه، وزارت نیرو، اونجایی که اطلاعات آب و برق و گاز رو دارن، اینها همه باید وارد سامانه بشه. و یه بخش ویژه‌ای که خیلی میتونه کمک کنه سامانه رفاه ایرانیانی که در اختیار وزارت راه وجود داره، در اختیار وزارت رفاه وجود داره. یعنی تمام این اطلاعات باید در سامانه املوک و اسکان کشور به همدیگه متصل بشن و با توجه به اونها بشه خونه های خالی رو شناسایی کرد و سازمان امور مالیاتی اقدام کنه به اخذ مالیاتی. اتفاق دیگه هم که تو برنامه بودجه سال 99 اتفاق افتاد این بود که شهرداری ها موظف شدن که کمک کنن سازمان امور مالیاتی رو برای شناسایی خانه های خالی، و در قبل این کمکی که میکنن 50% درآمد هایی که اخذ میشه رو برداشت کنن. این نکته از این. نکته بعدی که بحث شد در رابطه با موضوع وام خرید بود که سوال پرسیدن. ببینید وام خرید الان تو کشور ما خیلی نمیتونه مفید باشه. چرا؟ چون من تو بخش اول عرایزم عرض کردم خدمتتون که وقتی شکاف بین عرضه و تقاضا وجود داره، وقتی ما کمبود مسکن داریم، بحران کمبود مسکن داریم و 4 میلیون واحدی که باید عرضه میشده و نشده وجود داره، شما هر جور بیاید تقاضا رو تحریک کنید و باعث افزایش قیمت میشه. چون و این مسئله در 40 سال گذشته که ما بررسی کنیم، هر موقع وام خرید خیلی زیاد افزایش پیدا کرده و از اون ور کمبود مشکل کمبود عرضه داشتیم، باعث این شده که قیمت مسکن افزایش پیدا کنه. یعنی اصلا نموداش خیلی نمودار جالبیه، هر موقع افزایش وام خرید داشتیم افزایش قیمت هم داشتیم. چرا؟ چون کمبود عرضه وجود داره و شکاف بین عرضه و تقاضا وجود داره و تو این بازار وام خرید اصلا نمیتونه کمک کنه. پیشنهاد من اینه که وام ساخت و وام پیش خرید افزایش پیدا کنه. ببینید وام پیش خرید، ما تجربه کره جنوبی رو بررسی کردیم، تقریبا کشور کره جنوبی با توسعه وام پیش خرید تونستن معضل مسکن رو توسط بخش خصوصی برطرف کنن. یعنی بدون اینکه دولت اعتباراتی رو بیاره، با استفاده از منابع بانکی و توان مالی مصرف کننده نهایی و ساخت توسط بخش خصوصی، تونستن مشکل مسکنشون رو برطرف کنن. یه قرارداد سه‌جانبه است که بین بانک مسکن و متقاضی خونه و اون سازنده بسته میشه و بر اساس پیشرفت پروژه توسط وام ساخت به سازنده تعلق میگیره. که این به نظر من یکی از راهکارهای افزایش عرضه تو کشور ما، که هم به متقاضی پول برسه که بتونه توانمند بشه، که بتونه خونه دار بشه، هم مشکل تعیین مالی ساخت رو برطرف کنه، مسئله قرارداد سه‌جانبه است با عنوان وام پیش خرید هست که میتونه خیلی موثر باشه. البته حوزه پیش خرید یه سری موانعی داره تو کشور، به خصوص موانع حقوقی، که این رو باید قوه قضاییه ورود پیدا کنه. یعنی الان مشکلی که وجود داره، بعضا مشاهده میشه که یک خونه به چندین نفر فروخته میشه تو حوزه پوش، مثلا پروژه رضوان شهر مثلا ما بررسی کردیم، یک 400 واحد به 4000 نفر مثلا فروخته شده بود، هر خونه به کلی آدم فروخته شده بود. خب اینو باید موزلش، باید قوه قضاییه بیاد این رو برطرف کنه. یکی از راهکاراش اینه که قلامه‌ها که رسمیت پیدا کرده تو دادگاه‌ها از رسمیت بیفته و اسناد رسمی مبنا قرار بگیره.
آقای نوروزی، پیش از این که ادامه بدیم، آقای علی اکبر کریمی نماینده محترم مجلس با ما همراه هستن، اگر اجازه بدید چند دقیقه رو هم فرمایشاتشون رو بشنویم. آقای کریمی سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
تشکر میکنم از اینکه ما رو همراهی میکنید در برنامه بیقاب بینقاب که اختصاص داره به بررسی چالش‌های حوزه مسکن در کشورمون. ما تا اینجا عمدتاً بر روی موضوع مالیات از خانه‌های خالی که الان اخذ نمیشه تمرکز داشتیم و اینکه چه راهکارهایی رو باید برای اجرای این طرح دولت و مجلس با هم در همکاری هم پیش ببرن. ما الان توقع داریم از مجلس 11 که آغاز به کار کرده و آغاز به کار کمیسیون‌های تخصصی رو هم در چند روز آینده خواهیم داشت، که این در این موضوع کمک بدن واقعا دولت رو و یک انگیزه مضاعفی بدن به دولت برای اجرای این قانون برزمین مانده که عامل افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن تو سالهای اخیر بوده. در خدمتون هستم.
بله. خدمتتون عرض کنم که خب این در رابطه بحث مالیات بر عایدی املاک و مسکن، ما در مجلس دهم هم طرحی رو در مجلس در کمیسیون اقتصادی تهیه کردیم، روش کار شد و نهایی هم شد، منتها خب چون مجلس دورش تمام شد سرانجام نرسید. اما متاسفانه دولت در این خصوص اراده و عزمی نداشته که بخواد خودش در این خصوص ورود کنه، لایحه‌ای بده و این موضوع رو دنبال کنه.
یعنی شما چون که لایحه دولت رو دریافت نکردید، خودتون در مجلس دهم با همکاران مبادرت به تدوین طرح کردید.
جمعی از نمایندگان طرح اصلا قانونی دادن و این طرح دنبال شد. اما خب واقعیتی که وجود داره، همونطور که عرض کردم، دولت علاقه ای به دنبال کردن این موضوع، اگرچه ادعا میکرد که لایحه ای رو به اصطلاح هیئت دولت دادن در وزارت اقتصاد برای مالیات بر هم بحث مجموعه درآمد بود، هم بحث عایدی سرمایه، ولی متاسفانه ما تا الان چنین لایحه ای رو از دولت دریافت نکردیم و طی سالهای قبل هم این مطالبه جدی ما بوده که به هر حال فرصت هایی که برای سرمایه در کشور به ویژه در حوزه املاک و مسکن برای افراد ثروتمند فراهم میشه و به ویژه در شرایط تورمی سودهای بادآورده بسیار سنگین و هنگفتی رو برای افراد به همراه داره، این حق جامعه است که در این سودها شریک بشه در قالب مالیات و بخشی از این مالیات در اختیار سایر مردم قرار بگیره، از جمله در مورد یارانه هایی که به مسکن برای افراد کم درآمد داده میشه. منتها بخش مسکن همطوری که در این روزها متاسفانه شاهدیم که مشکلات جدی در حوزه مسکن به وجود آمده، بابت افزایش قیمت شدید و بی‌رویه‌ای که در این بخش حادث شده، هم در خصوص خود مسکن برای خرید مسکن و هم در خصوص اجاره مسکن که خب میلیون‌ها نفر از مستأجرین رو به سختی انداخته. فصل هم رو به تابستان می‌ریم، فصل جابجایی نقل و انتقال هست و بسیاری از مردم واقعا امکان این که بتونن منزلشون رو عوض کنن در همون محل یا تمدید کنن ندارن، مجبور میشن در محله‌های دیگه بیان و خب این مشکلات جدی برای مردم ایجاد کرده. و خب مسکن به طور کلی، من در چند دقیقه بخوام یه تحلیل شرایط موجود رو داشته باشن، یه کالاست و تابعیست قیمتش از عرضه و تقاضا. ما در طرف عرضه مسکن مشکلات جدی داریم. در طی سالهای گذشته هیچ طرحی که بتواند به عرضه انبوه مسکن منجر بشه ما نداشتیم.
منظورتون بعد از طرح مسکن مهره؟
بله، عملا بعد از مسکن مهر ما دیگه طرحی که بتونه مسکن انبوه رو با شرایط سهل و آسان و حمایتی برای اقشار ضعیف به صلاح ایجاد کنه نداشتیم. در سالهای گذشته ما تقریبا حدود 300 هزار واحد تولید مسکن داشتیم که اینها عمدتا برای اقشار متوسط و متوسط بالا هست که خودشون توان درآمدی دارن و میتونن مسکن رو خریداری کنن. اقشار ضعیف که حتما خانه‌دار شدن اونها نیازمند و مستلزم نیازمند به اصطلاح تأمین حمایت هست و بدون حمایت و اخذ تسهیلات ویژه نمیتونن واقعا خونه دار بشن.
خب دکتر کریمی، من عذرخواهی میکنم، امکانش از کارشناس محترممون آقای نوروزی از شما پرسشی دارن مطرح کنن، بعد شما در خلال پاسخ بهشون.
اگر فقط لطفاً کوتاه باشه، من جایی هستم خیلی امکان.
بله چشم، حتما. آقای نوروزی، سوالتون از جناب آقای دکتر کریمی مطرح کنید درباره حوزه مسکن.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای کریمی.
سلام،
که موفق باشن تو مجلس. خدمت شما این که بحثی که حالا ما داشتیم این بود که مالیات بر خانه‌های خالی چرا اجرایی نمیشه. تو وقتی که شما فهمید در تو مالیات بر عادی سرمایه بود، ببینید الان بالاخره مجلس یه شأنیت نظارتی داره دیگه. شما دور قبل هم نماینده مجلس بودید، ببینید از سال 94 قرار بوده در ذیل قانون اصلاح مالیات های مستقیم خانه‌های خالی مالیات ازشون گرفته بشه، ولی تو 4 سال گذشته هیچ اتفاقی نیفتاد و مجلس هم خیلی ورود نظارتی پیدا نکرد که هم آقای آخوندی که بالاخره چند سالی وزیر ارشد بود یا این یک سالی که آقای اصلاحی بودن، میطلبید که یک مجلس از شأنیت نظارتی خوش استفاده کنه و مجبور کنه به دولت رو که این کار رو انجام بده. الانم که الانم خب دیر نشده، من نظرم الانم اگه مجلس بخواد یه فرص زمانی به هم از به وزیر راه شهرسازی داشته باشه، این که بالاخره این مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی بشه، این که